مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره وکالت است، اوراق وکالت. قبلا در مبحث فقه بانک به دلیل اینکه یکی از عقود پرکاربرد در بانکداری عقد وکالت است، بحث وکالت رو به تفصیل مطرح کردم. مرحوم شهید در لمعه میگه الاستنابتو فی الحفظ، الاستنابتو فی التصرف. وکالت نایب گرفتن است برای تصرف. هم تصرف در مال میتواند باشد، هم تصرف در حقوق میتواند باشد، هم استنابه در دفاع مثل وکالت برای دادگستری و عبر قضا باشد. شاید بتوان وکالت رو نایب گرفتن برای همین نمایندگی مجلس هم صادق دانست، نمایندگی مجلس، نمایندگی شوراها، نمایندگی خبرگان، اینا همه نوعی وکالتی که از حقوق مردم در این مجامع تصمیم گیری دفاع بکنن. با توجه به روایات منقول از رسول گرامی و ائمه هدات مهدیین و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مطرح شد موضوع وکالت و عقد وکالت و گفته شد که کاربرد وکالت و موارد جواز استفاده از وکالت در جاهایی است که قابلیت نیابت دارد. کارهایی که قابلیت نیابت دارد اینها میتواند به وکالت واگذار بشود. مرحوم محقق هلی یا علامه هلی، شاید هم علامه هلی اینطور که الان به خاطرمه، به تفصیل ذکر میکنه مواردی که امکان نیابت در اونها هست و مواردی که اونها امکان نیابت ندارد. اونجایی که شارع مقدس بالمباشره از انسان نخواسته باشه در امور تکلیفی و همینطور در امور وضعی، اونها قابلیت استنابه داره، میشه نایب گیری. اونهایی را که بالمباشره خواسته باید انسان خودش انجام بده، قابلیت نیابت ندارد. انجام انواع معاملات مشروع جاهاییست که وکالت راه دارد و خصوصا وکالت در نظام بانکی که بانک وکیل سپرده‌گذاران می شود برای استفاده از منابع اونها جهت انجام سرمایه گذاری ها. همینجا در پرانتز عرض کنم عملکرد نظام بانکی ما نشان نمی دهد که نظام بانکی خود را وکیل سپرده‌گذاران می‌داند. که انا کسانی که وجوه خودشون رو در حساب سپرده‌های بانکی می‌گذارند، این منابع را به بانک قرض می‌دهند، وام می‌دهند. و حالان که این نیست و از نظر حسابداری هم رعایت این امر نمیشه. منابعی که سپرده گذاری میکنن در طرف بستانکار قرار میدن، یعنی بدهی بانک به اونهاست. سودی که سرمایه گذاران به بانک برمیگردونن این رو درآمد بانک به حساب میارن و حالا اینکه مقابل این سود درآمد سپرده گذارانه و منافعی که در سال از بازدهی سرمایه گذاری ها به دست میاد بانک اینها رو منافع خودش میدونه، نه منافع سپرده گذاران. و حالا اینکه بانک باید حق الوکاله خودش رو فقط برداره و هرچه باقی مونده از این منافع سرمایه گذاری ها به دست آمده باید بر روی سپرده ها به تناسب مدت و مبلغ توزیع کنه. رعایت لوازم وکالت رو در کارهای بانکی نمی کنن. به هر حال اینها می باید تغییر کنه و اصلاح بشه. همچنین بیان شد که عقد وکالت از عقود جایز است و هر یک از طرفین در عقد وکالت میتونه وکالت رو فسخ کنه و تا وقتی وکالت فسخ وکالت از ناحیه موکل به وکیل ابلاغ نشده وکالت باقی است. در این مورد دو سه تا روایت هم داشتیم مفصل که نشان میداد اونجایی که موکل عزل کرده وکیل رو ولی خبر وکالت، خبر عزل وکالت به وکیل نرسیده و او اقدامی کرده، مثلا عقد نکاحی را به وکالت از موکل انشاء کرده و حالا که او عزلش کرده بوده خبر عزل به وکیل نرسیده بوده. حضرت فرمود که اینجا وکالت باقی است تا وقتی که ابلاغ نشده به وکیل و هر گونه تصرفی که او به عنوان وکیل انجام داده نافذ است و ماضی است. و اختلاف نظری هم بین فقهای شیعه و اهل سنت در این مسئله هست. بنابر این که نظر مشهور اهل سنت این است که به مجرد فسخ وکالت، وکالت باطل می شود ولو این که به وکیل نرسیده باشد و خصوصا در نکاح این رو آکد می دانند و به خاطر اهمیت امر نکاح می گویند که چون امر نکاح امر مهمی هست بنابراین اگر فسخ کرده و خبرش به وکیل نرسیده باز هم نافذ است فسخ او. و حالا که امام صادق علیه السلام فرمود برعکس، چون امر نکاح است و از اهمیت بالایی برخورداره اینجا این وکالت نافذ است و مؤثر است تا خبر عزل به وکیل برسد. اگر بخواهند عقد وکالت رو ماندگار کنند اینجا باید شرط عدم فسخ بشود. اگر این شرط عدم فسخ قطع شد، اگر این شرط عدم فسخ در خود عقد وکالت صورت بگیرد از نظر تکلیفی واجب الوفا میشه. یعنی به عبارت دیگه از نظر تکلیفی که وقتی متعهد شده و قبول کرده باید به این شرط پایبند باشه. اما از نظر وضعی اگر فسخ کرد باطل میشود. اما اگر شرط عدم فسخ رو در عقد لازمی خارج از عقد وکالت قرار بدهند، در این صورت لزوم وفا هم پیدا می کند. ببینید اگر این شرط عدم فسخ در ضمن عقد وکالت باشد، شرعاً و تکلیفاً باید وفا کنید. المؤمن اذا وعد وفا، از این بابت. اما لزوم وفا به معنای اثر وضعی ندارد. بله، اگر حتی اگر شرط ضمن عقد خارج هم بکند و اون عقد لازم باشد، لزوم وفا پیدا می کند، ولی معناش لازم شدن عقد وکالت نیست. عقد وکالت همچنان عقد جایز است. اما اگر فسخ کرد برای اینکه شرط کرده ضمن عقد لازم دیگری، اون در اون عقد لازم دیگر برای طرف مقابل عقد خیار فسخ به وجود میاره. سلام علیکم. خیار فسخ به وجود میاره. ولی خب چون
نتیجه
یکی نمیشه. نه. نتیجه یکی نمیشه.
بله. این میگه که اصل وکالت جایز باشه اما واجب کننده یک شرطی باشه، مثلا شرط ضمن یک عقد جایزی لزوم وفا پیدا میکنه.
لزوم وفا پیدا نمیکنه عرض کردم، فقط تکلیفاً تکلیف آور است. تکلیف که میاره دیگه، وقتی که شما شرط میکنید با کسی در مقابل یک التزام دیگری که او دارد، فرض بر اینه که شرط ابتدایی نیست، شرط ضمن یک عقد است، گرچه عقد جایز است، بنابراین تکلیف آور هست.
استاد بخشید چرا همین مرسو توش عقد شرکت ها نیگه که شرکت ها اگر چون عقدشون جایز هست، عقد شرکتشون عقد جایزی هست، بعد اینو میان تو بورس میگن که ما اونو ضمن عقد لازمی میایم این عقدشو لازم میکنیم،
ضمن عقد لازمی شرط میکنن
که شرکت عقد جایز باشه،
که نه که فسخ نکنه،
که فسخ نکنه اصلا باشه. حالا اینا میگن که الان من میخوام فسخ کنم، میگن که نه شما حق فسخ نداری و باید سهمتو بفروشی.
ببینید این رو در مورد شرکت ها به عنوان شروط مربوط به خود شرکت ها قرار دادن، یا شما قبول میکنید وارد شرکت با این شرط وارد شرکت میشید که شما حق فسخ ندارید، یا اینکه قبول نمیکنید پس وارد شرکت میشید. و اگر کسی بخواهد از شرکت خارج شود، مانعی ندارد، راه خروج بازه، ولی نمیتونه عقد رو باطلش کنه، نمیتونه شرکت رو به هم بزنه.
من مشکل همینه، ما میخوام عقد رو باطل کنیم. مثلا میگم من شما یه شرکتی دارید، من میخوام برم بیرون از شرکت شما، شما پول نده به من بدید، مجبوری که این سهام من رو از شرکت رو بفروشید مثلا سهام من رو بدید.
در حالی که الان اینجوری نیست، میگه که نه من راه ساده تری برای شما قرار دادم. اون راه ساده تر اینه، جای اینکه شرکت رو بخوای به همش بزنی که ده ها و صد ها نفر عضو داره، میگن شما اگر مایل نیستید نامه بدید، مشتری در بازار هست برای اینکه سهم شما رو خرید.
من خواهم که خلاف
کلا شرکت
رو بخواهم
بپاشونم.
آه شرعن اجازه دارم
بگیم؟ نه
خیلی شرعن اجازه دارم.
چون بنای اصلی این شرکت بر این بوده از اول، بنای اصلی این گونه شرکت
خلاف مقتضی عرض نمیم، ساعتم همین
نه چرا خلاف مقتضی عرض
نمیم،
ما اثبات کردیم در بحث خودمون در شرکت های سهامی، گفتیم شرکت های سهامی پدیده های جدیدی است، متفاوت است از شرکت مدنی که در فقه ما مطرح شده. این عقد جدید خصوصیاتی دارد، لوازمی دارد که افراد به لوازم آن ملتزم می شوند، مانعی هم ندارد که در اساسنامه شرکت ذکر بشه.
وکالت هم یک عقد جدید
که همه وکالت عقد جدید نیست.
شرکت عقد جدید نیست. واسه کجا جدید؟ اینم چون شرکت هم میکنه.
بنده که عرض کردم چون این شرکت سهامی واقعا پدیده ایست بسیار متفاوت از شرکت های مدنی که در عقد در فقه ما قبلا مطرح شده و سابقه تاریخی داره و خیلی شرایطش متفاوت میشه با شرایطی که در یک عقد مشارکت مدنی مطرحه. گفتیم که این پدیده تازه ایست، لوازمی داره، علاوه بر این قید کرده اند در اساسنامه، ذکر کرده اند، یا میپذیرید وارد این شرکت میشید شروط در اساسنامه رو، یا نمیپذیرید پس وارد نمیشید. اگر وارد شدید باید به لوازمش هم ملتزم بشید. از لوازم شرکت‌های سهامی این است که با خروج بعض افراد شرکت متلاشی نمیشه، بلکه سر جای خودش استقرار داره و باقی است. خب نکته دیگر اینه که بفرمایید. معمولاً
عقود جایزه رو برای که لازم بشه میگن در
ضمن عقد
خارجی لازم شرط بشه.
بله. خب در همین شرکت ها هم این کار شده. عقد صلحی رو قرار میدن، ضمن اون عقد صلح شروطشون رو هم ذکر.
خب این که اگر واقعا در ضمن عقد جایزه شرکت
نه در عقد جایز نمیتوان به اصطلاح لزوم وضعی رو ایجاد کرد، چون خود عقد جایز چنین ظرفیتی ندارد. اگر عقد جایز باشد چنین ظرفیتی ندارد که لزوم وفا داشته باشه و شرط ضمن آن هم به تبع لزوم وفا پیدا نمی کنه. البته بنده شخصا نظرم در مورد عقد مشارکت همین شرکت های سهامی این است که این پدیده جدیدی است و ابتداعا عقد لازم است، عقد جایز نیست.
من حالا اشکال رو از عقد وکالت هست که
بله.
عقد لزوم به چه معنی؟
لزوم به معنای این است که شما نمیتوانید یک طرفه خارج بشید. فسخ یک طرفه امکان ندارد.
خب هم لزوم تکلیفی دیگه. لزوم تکلیفی یعنی من مکلف هم شرطن که عمل بکنم به اون قضیه.
فقط تکلیفاً نیست. تکلیفاً اگر خلاف بکنید مرتکب گناه شده اید. اما اگر وضعاً به هم نخورد، یعنی شما چه به اصطلاح بخواهید چه نخواهید این به هم نمیخوره، لزوم وفا داره یعنی به هم نمیخوره، شما بخواهید هم خارج بشید به هم نمیخوره. معناش این
دیگه وقتی یه چیزی لزوم تکلیفی پیدا کرد، من میتونم طرف رو قانونم مجبور بکنم اینکه عمل بکنه به وظیفه خودش.
حالا اونی که میفرمایید قانونن میتونم بادار بکنم طرف رو، معناش اینه که باید شکایت بکنید به دادگاه، دادگاه بیاد جلوشو بگیره، دادگاه هم میگه آقا عقد جایز بوده، خواسته خارج بشه خارج. نه لزوم تکلیفی داره، لزوم تکلیفی داره، چون اگر انسان متعهد میشه به عهدی و عفو بالعهد ان العهد کان مسئولا شامل حالش میشه. تقدر فرمودید اینجا تمسک به عفو بالعقود نمیشه، بلکه عفو بالعهد میشه و عهد لزوم وفا داره تکلیفا، و اگر کسی عمل نکرد اثم گناه کرده، عند الله گناهکاری. بفرمایید.
این لزوم و جواز عهد رو که در واقع یه راهی که برای درکنون کردنش من تمام کنم همین شرط دن عقد خارجه این رو جزء ماهیت مقدمه عقل نمیدونن فقها رو؟
نه خیر. البته بعضی فقها قبول کردن که اگر شرط خارج لازم بود اینجا عقد جایز تبدیل میشه به عقد لازم، ولی بعضی از اهل تحقیق و دقت گفتن نه، عقد جایز جایزه، لزوم پیدا نمی کنی، تو نیست که مبدل به عقد لازم بشه، ماهیت عقد عوض نمیشه، بلکه امکان فسخ برای طرفی میاره که از اینجا متضرر میشه.
چه بفرمایید چطوری تو شرکت های سهامی ماهیت عقد شرکت عوض میشه و ما دیگه نمیتونیم جایزش کنیم؟
در محل خودش بحث کردیم.
نظر رهبری اینه که دختر بگه مثلا مثلا اینه.
نه خیر. بنده تمسک نکردم به نظر حضرت آقا. بنده رأی خودم رو حس کردم. نظر شخصی بنده اینه که عقد شرکت سهامی یک عقد مستحدث است.
چی هست؟
دیگه حالا الان که موضوع ما بحث شرکت سهامی نیست. مفصل جای خودش گفتگو کرده این، مراجعه بفرمایید. وفاکم الله. خب محدوده وکالت باید توسط موکل تعیین بشه. میتواند محدوده وکالت اطلاق داشته باشه، میتونه محدوده وکالت یک محدوده معینی باشد که توسط موکل تعیین میشه. اگر کسی دیگری رو وکیل کرد که آقا اجناس ما رو ببر بازار به هر قیمتی شد بفروش، در این صورت یعنی پول منو بگیر برو بازار هر چی خواستی بخر و در بازار عرضه کن و بفروش، در این صورت میشه وکالت دامنه اش مطلق اما اگر گفت نه این پول ببر فلان کالا خریداری کن و در فلان بازار عرضه کن و به این قیمت عرضه کن و به نقد عرضه کن، هر خصوصیاتی رو که موکل بخواد برای وکیل میتونه در نظر بگیره. نکته دیگر این بود که وکیل امین است و ضامن خسارت وارد بر مال مورد وکالت نیست الا تعدی کند یا تفریط کند، و تعدی این بود که کاری انجام بدهد که نباید انجام بدهد، و تفریط این بود که کاری که نباید انجام بدهد انجام بدهد. تصرفات وکیل در موارد وکالت باید با رعایت غبطه و مصلحت موکل باشه. اگر گفت ببر بازار بفروش، میتونه به نقد بفروشه یا به نسیه بفروشه، خب مصلحت اقتضا میکنه به نقد بفروشه، به پول کشور بفروشه یا به پول غیر کشور بفروشه، مصلحتش اقتضا میکنه که به پول کشور بفروشه، یعنی اون چیزی که متعارفه، امر متعارف، به نرخی بفروش که نرخ نرخ معموله یا متعارفه، نه به نرخی زیر نرخ متعارف بازار. به هر حال وکالت میتواند با عوض باشد یا بدون عوض باشد، و حق وکیل میتواند مبلغ معین باشه و میتواند نسبتی از یک منفعت حاصل باشد. مثلا بفرمایید که سرمایه گذاری کرده، بگوید 2% از منفعت مال تو، 10% از منفعت مال تو، پس نسبتی باشد از اون منفعتی که حاصل میشه. یا میتونه بگوید که این کالایی که من به تو میدهم تو وکیلی که بفروشی، اگر به این قیمت و بالاتر فروختی، هر چه بالاتر فروختی مال خودت. بنابراین این طور نیست که در عقد وکالت حق الوکاله یک مبلغ محدد معین و قطعی باشد، نه، میتواند کشدار باشد. خب این در مورد عقد وکالت. اوراق وکالت یکی از ابزارهای مالی بازار سرمایه است که بر اساس ضوابط عقد وکالت طراحی شده. بفرمایید.
این وکالت، این نکته هم خوبه شاید اضافه بشه که هم وکیل میتونه اجرت دریافت کنه، هم موکل میتونه اجرت بگیره.
نکته خوبی است. بله. گاهی به نفع وکیل است.
که باید وکیل
اجرتی به موکل بدهد. سخن خوبی است. بله احسنت.
استاد یه سوالی مطرح
بله.
اونم اینه که خب اگر اینجوریه که بکارت در واقع یه مقدار از نسبت به مضاربه چون موضوعش دیگه اختصاص به تجارت نداره قشنگ دست و
دامنش بازه کاملا بله.
خب شریعت چرا مثلا محدود کرده اونجا توی مضاربه؟ از همون اول میگفت میتونید از وکالت استفاده کنید و این دنگ و
فنگ
نداره.
شریعت که دست رو نبسته شما میتونید از عقد وکالت استفاده کنید، این محدودیت ها رو نداره. میتونید از عقد مضاربه استفاده کنید، در یک چارچوبه ای محدود میکنه. بله
چون یعنی هیچ تفاوت تقریبا با مضاربه نداره.
چرا؟ تفاوت که داره. تفاوت که داره.
چیه؟
بالاخره عقد وکالت وکالت است با خصوصیات خودش و جایز است و عقد مضاربه عقد لازم است.
مضاربه لازمه؟ مضاربه رو چه مشهود؟
ببخشید عقد مضاربه هم
جایزه.
مشهود جایزه؟ بله مشهود عقد جایز میدونن. درست عقد جایز میدونن، ولی بالاخره عقد مضاربه چون اذن در به اصطلاح تصرف مال صاحب مال است، از این بابت که عقد اذنی هست عقد جایزه، از عقود اذنیه است عقد جایز قبوله. ولی در این حال تفاوت جدی داره با عقد وکالت و در عقد وکالت اینطور نیست که وکیل مثلا بفرمایید که 50% منافع رو به خودش اختصاص بده، ولی در عقد مضاربه اینطوره دیگه. متعارفش اینه دیگه. در عقد مضاربه میگه آقا من این سرمایه رو به شما میدم، 50% سود مال شما.
وکالت چه بسا بیشترم بتونم؟
در عقد وکالت امر متعارفی نیست که کسی دیگری رو وکیل کند و یک سهم بسیار بزرگی رو مثل 50% از منافع رو به طرف بده، ولی منعی هم نداره. بله خب وارد اوراق وکالت میشه. اوراق وکالتی که از ابزارهای مالی بازار سرمایه است که بر اساس ضوابط عقد وکالت طراحی شده، این امکان رو برای سرمایه گذاران به وجود بیاره که بتونن از منابع جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق اقدام به سرمایه گذاری کنن و در صورت تحقق سود، خوب دقت کنید، در صورت تحقق سود به صاحبان اوراق سود بدن. اوراق وکالت به عنوان ابزار تأمین مالی مورد استقبال گسترده‌ای در جهان قرار گرفته. شاید بیشترین استقبال از اوراق وکالت شده به دلیل اینکه سهل است استفاده از آن و پرکاربرد است. این اوراق میتونه دارای سررسید معین باشه و در سررسید اگر سودی تحقق پیدا کرد، شرکت بانی حق الوکاله خودش رو مطابق با قرارداد کسر میکنه، باقی مانده سرمایه و سود رو به صاحبان اوراق تحویل میده. به طور معمول در انتشار اوراق وکالت در طول دوره اوراق یک سود علل حساب هم پرداخت میشه، چون ممکنه دوران مثلا 6 ماه باشه، ماهانه ممکنه سود علل حسابی پرداخت کنن و نهایتا سود تحقق یافته در سررسید پس از تسویه نهایی با به تفاوت سود علل حساب و سود تحقق یافته باید به صاحبان اوراق پرداخت.
تضمین عقد سرمایه رو میتونه از وکیل مطالبه کنه؟
در مضاربه نمیشه. به نظر بنده در وکالت هم نمیشه. همانطور که در مضاربه عامل امین است، در وکالت هم وکیل امین است.
از این نقض خارج لازم هم به نظر از قاضی نمیشه؟
نه، به نظر بنده ضمن عقد خارج لازم هم نمیتوان وکیل را ضامن سرمایه کرد. حالا دیگه
مشهور که قبول میکنه،
من ندیدم که نظر مشهور این باشه. در مورد مضاربه نظر مشهور عدم ضمان وکیله
ضمن خود
عقد، ضمن عقد یا ضمن خارج عقد، مثلا عقد خارج. بحث مفصلی رو کردیم در مورد ضامن قرار دادن عامل در عقد مضاربه و نظر مشهور از متقدمین و متأخرین عدم ضمان عامل بود، حتی با شرط. و تعداد فقهایی که قبول کرده بودند ضمن عقد خارج عامل را میتوان ضامن قرار داد بسیار اندک بودند و علاوه بر این خلاف نص است در خصوص مضاربه. همون روایتی که صحیح هم هست از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که من ضمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله. روایت دیگه هم داره که قضا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد عاملی که او را ضامن قرار داده بودن به این که کل سود متعلق به عامل است و سهمی از سود به صاحب سرمایه نمیرسد. خیلی روشنه به نظرم فتوا در این گونه موارد بر زمان عامل فتوای خلاف نصه. اونجا اشاره کردیم در مورد وکالت چنین نصی نداریم، ولی با توجه به این که هر جا موضوع مثلا وکیل هست یا نوعی به شبیه به وکیل هست، اینجا هم روایات این رو میگه و هم فتاوا غالبا سخن از این است که وکیل امین است و لا یزمن الا مع التعدی و او التفرید.
کلن در مورد
ید امانی فتوا اینه،
این تو آریه و توی اسمان ودیعه.
بله بله بله، در ودیعه هم همینه، در اجاره هم همینه که مستأجر امینه، در شرکت هم همینه که شریک امینه، شریکی عمل می کند. علاوه بر این به نظر ما این ضامن قرار دادن وکیل و ضامن قرار دادن هر گونه کسی که به نحوی در سایر عقود طرف عمل و کار و فعالیت هست یا مثل مستأجر و امثال اینها، اینجا ضامن قرار دادنش به نظر بنده خلاف عدالت هم هست، یعنی خلاف قاعده عدالته. متاسفانه قاعده عدالت جای خودش رو در فقه ما باز نکرد. قبلا مفصل گفتیم بحث در مبحث ابزارهای مالی سیاستهای پولی، اونجا اشاره کردیم به این مسئله قاعده عدالت. خب کاربرد اوراق وکالت، برای کاربرد اوراق وکالت سه مورد اشاره کردیم. یکی تأمین مالی بخشای مختلف یک شرکت پروژه محور. یه شرکتی رو اندازی میشه که شرکت فعالیت برای یک پروژه است. در این صورت برای تأمین مالی بخشای مختلف شرکت پروژه محور اوراق وکالت منتشر میشه. در این گونه موارد شرکت پروژه به عنوان بانی اقدام به انتشار اوراق وکالت میکنه، وجوه حاصل رو جمع‌آوری میکنه و به وکالت از طرف صاحبان اوراق در قالب قراردادهای مختلفی، میتونه این قرارداد عقد مرابحه باشه، میتونه اجاره باشه، میتونه استثناء باشه، میتونه عقد مشارکت باشه برای تأمین مالی بخش های مختلف پروژه به کار میگیره، هر جایی به تناسب از عقد متناسب با اون استفاده میکنه. و در پایان مدت قرارداد سودی که از سرمایه گذاری ها به دست آمده پس از کسر حق البکاره به صاحبان اوراق میپردازه. خب این قرارداد وکالت و اوراق وکالت خیلی کار رو راحت میکنه، خیلی سهل میکنه و دامنه فعالیت بسیار گسترده ولی شیوه کار بسیار آسان و دست وکیل باز است که هر گونه میبینه به نفع صاحبان سرمایه هاست عمل کنه. یه جاهایی عقد مراوحه به نفعشونه، یک جایی مشارکت به نفعشونه، یک جایی اجاره به نفعشونه، یک جایی استثناء به نفعشونه، هر جایی متناسب با منافع صاحبان اوراق میتونه سرمایه گذاری کنه. نوع دومی که اوراق وکالت درش به کار برده میشه برای تأمین مالی شرکت های زیر مجموعه یک شرکت مادر. یک شرکت مادر چند تا شرکت زیر مجموعه داره، حالا این شرکت مادر برای شرکت های زیر مجموعه خودش به عنوان بانی اقدام میکنه به انتشار اوراق وکالت. وجوهی که جمع آوری کرده از صاحبان اوراق در قراردادهای مختلفی به کار میگیره، باز هم انواع مختلفی از قرارداد متنوع، میتونه مرابحه باشه، اجاره باشه، استثناء باشه، مشارکت باشه، برای شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت مادر. در پایان مدت قرارداد هم سودی که از سرمایه گذاری ها حاصل شده پس از کسر حق الوکاله به صاحبان اوراق پرداخته میشه. مهم در این گونه شرکت ها کارآمدی مدیران شرکت. اگر مدیران شرکت مدیران توانایی باشن، با وضعیت بازار آشنا باشن، از مهارت لازم برخوردار باشن، از تجربه لازم برخوردار باشن، بهترین منافع رو برای صاحبان اوراق میتوانن از فعالیت های خودشون استفاده کنند. نوع سومی که اوراق وکالت کاربرد داره برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط شرکت تأمین سرمایه است. یعنی یک شرکت تأمین سرمایه میاد به عنوان واسط قرار میگیره و بانی میشه. این کارش مدیریت سرمایه گذاری است، اقدام به انتشار اوراق وکالت میکنه، وجوه رو از کسانی که اوراق دریافت میکنن جمع آوری میکنه، در قالب قراردادهایی مثل مرابحه، اجاره، استثناء، مشارکت، بنگاه های اقتصادی دیگر رو تأمین مالی میکنه و در پایان مدت سودی که حاصل شده از سرمایه گذاری ها پس از کسر حق الوکاله، که این حق الوکاله در واقع حق مدیریت برای او، به صاحبان اوراق میپردازه. خب احکام این گونه اوراق وکالت بفرمایید.
سودی که یه سود تضمینی که وجود نداره؟
نه، سود تضمینی اینجا وجود نداره.
بنابراین
از این طرف هم چون سود تضمینی وجود نداره ممکنه استقبال کم بشه دیگه، چون
اون کسی که
میاد سرمایه‌گذاری
میکنه باید یه
اطمینان خاطری
داشته باشه که
سودی
براش حاصل میشه.
غالبا ریسک و بازده با هم تناسب داره. یه جایی هست که سود تضمینی شده وجود داره ولی بازدهی کمی، یک جایی هست بازدهی به اصطلاح ثابتی نداره ولی ریسکش هم بالاست. پس ریسک و بازده با هم تناسب داره. اوراق وکالت نتیجهش اینه که افرادی میان وارد میشن به میدان که احساسشون اینه که میتونن به این شرکتی که ناشر اوراقه اعتماد کنن. تجربه هش نشان داده، سابقه هش نشان داده که بازهی های خوبی رو داره. در این صورت با توجه به تجربه های قبلی اعتماد میکنن میان، با اینکه بازدهی ثابت ندارد اینجاها ورود میکنن و سرمایه‌گذاری میکنن. حالا یه بحثی هم بعضی از دوستان دارن در مورد اینکه بازدهی ثابت و بدون ریسک کلن معنی نداره. باشه طلبمون یه وقت این رو بحثش کنیم، چون بعضی ها ممکنه بازدهی کم باشه ولی ثابت نباشه، در این حال هم ریسک هست هم بازدهی اندک، ولی اینطور نیست که بازدهی ثابت باشه. در مورد اجاره روشنه، جاهایی که مثلا بفرمایید بنگاه‌های وارد میشن برای اجاره داری، همین لیزینگا اینطور، حالا یکی بحث بعدیمون دقیقا همین، و بازدهی های ثابتی به نظر ما محظوری نداره که بازدهی ثابت باشه. بفرمایید. دست شما درد.
این وکالتی که اینجا داره بسته میشه معناش دقیقا چیه؟ آیا به این معناست که این شرکتی که وکیله اوراق رو منتشر کرده وکیله در اینه که پول سرمایه‌گذار رو بگیره هر جور بخواد سرمایه‌گذاری بکنه، یا اینکه وکیله در اینه که این سرمایه‌گذار رو وصل کنه به اون سرمایه‌پذیر؟
دو جوره.
هر دو جورش.
ما اینجا هر دو جور رو اشاره کردیم. بعضی ها خود شرکتی که اوراق رو منتشر میکنه خودش فعال عرصه تولید و تجارت است. بعضی ها این بنگاهی که ناشر اوراق بکالته شرکت تأمین سرمایه است. آخریش اینطور بود دیگه. فقط تأمین سرمایه میکنه. فعالان عرصه تولید و تجارت بنگاه های دیگری هستند که از طریق این بنگاه تأمین مالی میشن. اما احکام اوراق بکالت، اولین مسئله‌ای که مطرح کردیم اینه که انتشار اوراق بکالت برای انجام سرمایه‌گذاری در مواردی که اشاره کردیم هر سه مورد از نظر فقهی مشروع و بنامانه. نکته دوم اینه که بانی میتونه با انعقاد قرارداد مشارکت یا استثناء برای ساخت و ساز بخش‌های شرکت پروژه اقدام کنه، یا برای احداث شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر که نوع دوم بود، یا احداث بنگاه‌های اقتصادی که مرتبطن با شرکت تأمین سرمایه قرارداد مشارکت یا قرارداد استثناء قرار بده و اونها رو با اوراق وکالت تأمین مالی کنه. مطلب سوم، بانی میتونه برای تأمین مالی خرید مواد اولیه، ماشینالات، تأسیسات، زمین و ساختمان برای بخش‌های شرکت پروژه یا زیر مجموعه های شرکت مادر یا بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با استفاده از قرارداد مرابحه تأمین مالی کنه، یا از با استفاده از قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام کنه. نکته چهارم اینه که اگر موضوع انتشار اوراق وکالت تأمین مالی شرکت‌های زیر مجموعه توسط شرکت مادر باشه، اینجا از مواردی است که باید از بیع الاینه اجتناب کرد، چون شرکت‌های مادر داریم، شرکت‌های زیر مجموعه داریم، معاملات بین شرکت مادر و شرکت‌های زیر مجموعه اگر به گونه‌ای باشد که سهامداران واحدی باشند، مبادله بین اینها با مشکل روبرو میشه.
مثلا بعضی از این شرکت‌های هلدینگ هستند.
بله.
مدیر واحده ولی هر کدام از این شرکت ها شخصیت حقوقی جدایی دارن.
شخصیت های حقوقی جدایی دارن. بحث مدیر واحد مانعی نداره. مالک و ذی نفع واحد نباشد.
نه، مالک یکیه.
اگر مالک یکیه
شرکت داره، من با همین شرکت ها مدیر جدا دارم، با شخصیت حقوقی جدا با هم یه سری معاملات هم میکنن. ایدتا فرزن یکی از این شرکت ها مراجعه به بانک بکنه برای خرید از این یکی شرکت تسهیلات مثلا مراقبه بگیره، میتونه؟
ببینید اگر مالک واحد است، معامله بین اجزای این شرکت، زیر مجموعه این شرکت و این شرکت معامله واقعی نیست، بدبستان واقعی نیست، سوری است، از این جیب به اون جیبه، دیونشون هم همینطوره. آره،
چون بانک ها بعضاً چنین معاملاتی دارن.
حالا بانک ها که از این گونه معاملات دارن، احیاناً منابعشون مال خود بانک نیست.
نه، این یکی از این شرکت های زیر مجموعه مراجعه به بانک کرده، میگه من از این یکی شرکت طلب دارم، اینم اسنادشه، واقعا هم معامله اینجوری کرده، نه سند هاشون میخواد تنظیم کنه یا نه تسهیلات میگیره از او خرید بکنه.
بله،
آیا میتونه بانک در اینجا تسهیلات بده به این؟
اگر شرکت ها زیر مجموعه شرکت واحدی هستن و مالک زینف واحد است، نه ولی قل ما یتفق.
نه هستن از ما سوال کردن.
بله اگر چنین باشه نه،
مثلا منتها خودشون ثبت شرکتی هستن، یعنی ثبت کردن یه شرکت جدا،
از نظر حقوقی شرکت های متعدد به حساب میاد،
ولی مجموعی کاسه میشه در نهایت.
بله عرض کردم اگر مالک و زینف واحد هست، در این صورت معاملات بین اونها معاملات سودی خواهد بود. ببینید اگر شما و برادرتون با هم دیگه مال مشترکی دارید، بالاخره دو شخصیت مستقل متفاوتید. از نظر شرعی دو نفر مالشون ولو مشترک باشه شرکت است، ولی اینطور نیست که زی نفع واحد شرعا تلقی بشه. اینو نمیشه مبنای قیاس قرار داد. حالا برای تقریب به ذهن خوبه، برای توجه داشته باشیم که با واقعیتی که ما داریم مثال میزنیم فرق. اما اینکه ما شخصیت حقوقی رو قبول داریم یا نداریم، ما قبول داریم. معنای قبول شخصیت حقوقی هم این است که شخصیت حقوقی از یک جهت استقلال دارد، یعنی اگر این شخصیت حقوقی بدهکار به غیر است، در این صورت بدهی ها منحصر به منابع مالی خود این شرکت است، نه مربوط به سایر شرکا و خارج شرکت باشه. دقت فرمودید؟ از این جهت روشنه. و اما معناش این نیست، این از داره حقوقی درسته که اینها دو تا شرکت جداگانه هستند، اما اگر زینب واحد مالک هر دو هست، ما قبول نداریم که شخصیت حقوقی موجب میشه که این شخصیت حقوقی نسبت به زینف واحد هم استقلال خودش رو حفظ کنه. نه مالکیت، چون ببینید این حرف رو حقوقدانان دارن. حقوقداران میگوین که شرکا در شخصیت حقوقی مالک شرکتند، نه مالک سرمایه های شرکت. فقها ها میگویند خیر، تنها این نیست که مالک، در واقع این نیست که مالک شرکتند و سرمایه ها به عبارتی که اگر شرکت های سهامی باشند، اگر شرکت های سهامی باشند به فرض، اینطور نیست که مالک خود دارایی ها نباشند. نه، افرادی که آمدن سهام شرکتی رو خریدن مالک خود دارایی های شرکتن، نه حق مالی در شرکت داشته باشن، حق عینی در شرکت دارن. از نظر فقهی اینه. به عبارت دیگه شما الان مالک مالتون هستید، مال خودتون رو برید در بازار سرمایه سهام میخرید. وقتی که سهام خریدید، رابطه شما با سهام رابطه مالکیت است، رابطه سهام با اموال شرکت رابطه به اصطلاح مالکیت است. اینطور نیست که رابطه ذی حق بودن باشد. فقط شما حق مالی در شرکت داشته باشید، حق عینی در شرکت دارید. اینطور نیست که منقلب بشه مالکیت شما. وقتی که انتقال پیدا میکنه به شرکت، انقلاب مالکیت پیدا نمی کند. نه، استمرار مالکیت داره و استصحاب مالکیت اینجا معنا داره. من مالک مالی بودم، این مال رو تبدیل کردم به سهام. سهام عبارت است از حصه ای از دارایی های اون شرکت، حصه ای از دارایی های اون شرکت. در این صورت پس چرا سازگار؟ کاملا ناسازگار نیست. چرا ناسازگار باشه؟ شخصیت حقوقی رو از حیث دیگری قبول میکنی. اون حیث دیگه اینه که این شخصیت حقوقی بدهی هاش مربوط به سهام خودش.
شما تو بخش دارایی که میرسه میگی دارایی ها مال سهامداره، سهامدار
ها
در واقع بخش دارایی که میرسه میگید که دارایی ها به تعداد سهامدارا تقسیم میشه بینشون. بخش بدهی ها که میرسه میگید نه، سهامدارا بدهی ندارن.
نه، هم دارایی ها مال خودشونه. ببینید، هم بدهی ها مال خودشونه، منتها بدهی شرکت.
اگه بدهی ها مال اینا باشه، باید به اندازه که اینا پول دارن خارج از سهام و شرکت، یعنی مثلا من پولی که تو سهام دارم مثلا وفا میکنه به 40% به دارایی شرکت، باید
بیان
از بقیه
پولایی
که من دارم بگیرم و دارایی
شرکت. بر اساس اساسنامه شرکته. اساسنامه شرکت اگر بنا رو بر این گذاشته که محدود کرده تعهدات شرکا رو نسبت به طلبکاران، خب دیگران که دارن با این شرکت تعامل میکنن در قالب این اساسنامه باید تعامل کنن. اساسنامه شرکت میگه بدهی های ما محدود به سهام ماست، شما اگر طلب دیگری دارید خارج از این سهام، برید سراغ اون بدهکارتون که خارج از این شرکته. همین آدم خارج از این شرکت دارایی هایی داره، برید دست بذارید اون دارایی ها.
پس شما با این توصیف شخصیت حقوقی رو قبول نکردید. شما دارید در واقع میگید همون شرکت فقیه دیگه، یه یزه اومدن شریک شدن در یک مالی دارن ازش استفاده میکنن. حالا این مال یک نفر عامل تو این شرکت، یزهشون حالا مثلا به عنوان مثال حالا یعنی از مدیران خودشون سهامدار باشن، یک سری عامل هم دارن کار میکنن، ولی خب تو اساسنامه همون اول به هر کی وارد بیع و شرا میشن میگن اگر ما بدهی بالا آوردیم در اندازه همین چیزا رو میگیم.
ببینید، شخصیت حقوقی رو قبول کرده ایم. معنی قبول شخصیت حقوقی هم اینه که تعهدات این شخصیت حقوقی محدود به چارچوبه این شخصیت حقوقی است، نه خارج از این چارچوبه. این معناش. اما بفرمایید ببینیم چه منطقی وجود داره که کسانی که آمدن سهام این شخصیت حقوقی رو خریداری کرده اند، یه انقلاب مالکیت براشون پدید آمده، اموال اونها از مالکیت دارایی تبدیل شده به مالکیت مالی. این انقلاب از کجا پدید آمده؟ این انقلاب شما اثبات بکنید که چرا، چه دلیلی داره؟ منی که سهامی رو خریداری میکنم، در قبل از لحظه خرید سهام مالک این داراییم، حالا تبدیل میکنم به سهام، اینی که تبدیل کردم به سهام یه شرکت سهامی تازه متولد شده، در اینجا چطور میشه انقلاب مالکیت پدید میاد؟ مالکیت من که نسبت به دارایی من بود تبدیل میشه مالکیت من نسبت به حق. این انقلاب از کجا حاصل شد؟ حقوقدانان این رو بیان اثبات بکنم برای من توضیح بدم.
این پدیده
که جامعه جدیده، اون وجهیش که ما قبول داریم جدیده، داریم با همه لوازمش بهش پایبندیم و ملتزمیم، دقت فرمودید؟ ولی این پدیده جدید یک فهمی حقوقدانان دارن، یک فهمی فقها دارن. فهم حقوقدانان این است که از این لحظه که سهام می‌خرید شما مالک حصه‌ای از دارایی‌های شرکت نیستید، بلکه مالک بخشی از این شخصیت حقوقی هستید به عنوان ذی حق، و متعلق حق شما این شرکت است، نه اینکه شما مالک منابع این شرکتید. ما میگیم این رو چگونه شما در میارید؟ از کجا درآمده؟
از اینکه اون شخصیت
حقوقی
رو اینا مستقل فرض میکنن.
مستقل فرض کنن.
شخصیت حقوقی میشه مالک. وقتی که شما شخصیت حقوقی رو کردید مالک این شرکت و این مجموعه.
لزوما شخصیت حقوقی مالک نیست.
نه لزوما که خب تو شرکت
سهامی. خیلی خوب دیگه.
شما مثلا میگید 50 تا لوده رو.
نه ویژگی هایی دارد شخصیت حقوقی.
اینا رو میخرید، اینها همه رو میذارید به نام شرکت. شرکت مثلا چه میدونم.
عیب نداره. اینها تسمیه است. اینا مانعی نداره. ولی در این حال که همه اینها به نام شرکت ثبت میشه، در این حال سهام چیست؟ سهم چیست؟ سهم رو تعریف کنید.
هر کدوم یعنی وقتی شما شرکت رو مستقر کردی به نام دارایی شرکت رو به نام شخص حقوقی می‌کنید با ایجاد شخص حقوقی، خلق شخص حقوقی.
این برای سهولت خروج ورود و خروج شرکاست.
اون میشه نه اون شخصیت حقوقی میشه در واقع مالک این دارایی شرکت.
این من دنبال اینم، من دنبال اینم که از کجا آمده.
حالا عبد چی از کجا آمده؟
همینی که میگیم شرکت مالک است.
این همین اصلا
بله، به نام شرکت ثبت میشه. به نام شرکت
ثبت میشه به خاطر همین پیش میاد که شرکت مالکه دیگه. شما چطور میفرمایید مسجد مالک است؟ همونجور هم ما میگیم شرکت مالک است. شما مسجد مالک میدونید مالک این فرش و فلان اینا؟
ببینید در مسجد از مالکیت اشخاص خارج میشه، دقت فرمودید؟
خب
وقتی وقف میکنند مردم منابع مالی خودشون رو برای مسجد، از اموال خودشون خارج میکنند، از مالکیت خودشون خارج میکنند. در مورد شرکت ها اینطور نیست که مردم اموال خودشون رو از مالکیت خودشون خارج کنن، نه، ادامه مالکیت اونهاست، ادامه رابطه مالکیته. من اتفاقا عرضم همینجاست، این ادامه رابطه مالکیت بنا به قول حقوقدانان به هم میریزه، تبدیل میشه به حق، تبدیل از ملک خارج میشه، تبدیل میشه به حق.
تو بحث فقهی میشه کسی که وقف میکنه یک سری مثلا اموالش رو برای اولادش، بعد اینجا میگن که شما مثلا وقف کردین برای اولاد، اولاد مالک اون مال موقوفه نمیشن، مثلا میگه آقا اصلاف من این با هر چقدر میوه داره اوای داره فلان اینو برای خرج نوادگان منو نمیدونم بچهای منو فلان اینا علاوه بر اولادش.
بله
اینجا میگن خب اون اولاد مالک اون باغ نمیشن چون این وقف شده،
تخصیص دارن چون اصلا از مالکیت خارج شده، وقت
خارج شده، وقت شده،
وقت شده،
رفته تحت عنوان وقت.
بله بله بله، خیلی خوب، نسبت به شرکت از مالکیت خارج نشده. من عرض
کنم بعد اونجا میگن که شما این اولاد میتونه بیاد ما اون حقی که داره نسبت به این مال موقوف رو واگذار کنه به اینکه دیگه بفروشه این حقشو، یا آقا من دارم تا این مثلا تا این زمان این باغ مثلا هر سال این تومن میده میده، من الان پول لازمم یه میلیارد به تو میدم تا آخر عمرت تو بیا این پولی که قرار به من برسه تو بردار.
البته حاضر بحثشو اینجا اول رو کلام اینجا اوله واقعا که آیا میتواند کسی حق خودش رو از موقوفه به دیگری واگذار کند؟
خب میگم اینجا این اختلافی هست، این مطلب واقعا میگم نظیرش موقوفه میشه مثل این مطلب.
آخه اول باید او رو اثبات بکنید بعد تنظیر کنید. من اشکالم اینه که مالکیت در اثر وقف اصلا خارج میشه از مالکیت فرد.
از مالکیت فرد خارج میشه ولی فرد.
ولی در مورد خرید سهام از مالکیت فرد خارج نمیشه. چه دلیلی داره شما؟
همون دارایی که فرد داشته، همون دارایی که با ارث مثلا قرار بوده به اون برسه، حالا شده وقت مثلا بعد از فوت این بنده خدا شده وقت و این اولاد به جایی که مالک اون باغ بشه، حق تعلق گرفته بهش نسبت به میوه‌های اون باغ و درآمد اون باغ و بقیه شرایط اون باغ.
بسیار خوب، حق داره.
خب این میشه حق. حالا تو شرکت هم میشه مشابه همینه دیگه. تو شرکت اون تفصیل به نام یه شخص حقوقی شده،
اصلش رو درست کنید بعد براش تشبیه کنید.
اصلش
رو درست کنید. من اشکال نسبت به اصلش دارم. آقا شرکت حقوقی ایجاد شده، شرکت حقوقی شخصیت حقوقی است. این شخصیت حقوقی هم فائدهش این است که تعهداتش در محدوده دارایی هاش تموم شده رفت. این فایده شرکت حقوقی و بله این شخصیت حقوقی هم موجب شده که هرچی خریداری میشه به نام شرکت خریداری میشه. ولی سهامداران سهم رو مالکند یا مالک نیستن؟
مالکند.
اگر سهم رو مالکند سهم چیست؟
سهم شما فرمایید دارایی.
من میگم حصه ای از دارایی است.
استاد یه
نه یک حق.
یه راه برای اینکه بتونیم بفهمیم دارایی نحوی حق یا مثلا مالکیت منافع و اینا اینه که میتونه این رو نابود کنه. اگه داراییش باشه قاعدتاً حق داره که هر موقعی خواست این حصه از دارایی خودش رو حلال کنه، تلف کنه.
خب شرعاً که جایز نیست که آدم اموال خودش رو حلال کنه، تلف کنه.
چرا الناس مسلطون؟
نه نه، مسلطون برای انتفاع، نه مسلطون برای معدوم کردن. هیچ کس حق نداره اموال خودش رو معدوم کنه.
وقف
کنه، وقف کشان نداره، بعد سهامش هم بتونه وقف کنه. نه اصلا سهامش هم بتونه وقف کنه. مگه وقف سهام اشکالی داره؟ نه، حصه ای از اون دارایی به نحو مشاع وقف میکنه، معنی نداره. مگه وقف مشاع جایز نیست؟ بنابراین ما اشکالی نمیبینیم که شرکت شخصیت حقوقی است و این شخصیت حقوقی معناش هم اینه که این شخصیت حقوقی آمده تعهداتش محدود به منابع خودشه. اگر مال 10 نفره 100 نفره هر تعدادی که هست، تعهداتش در محدوده خودشه. اینم در اساسنامه‌اش ذکر کرده. هر کس هم با این شرکت میخواد تعامل کنه، لاستت کنه، باید بدونی. اما معناش این نیست که افرادی که سهامی از این شرکت رو خریده اند مالکیتشون تبدیل میشه به حق، انقلاب ماهیت پیدا میکنه. نه، انقلاب ماهیت پیدا نمیکنه. خیلی خوب، گفتیم که احکام اوراق مالکیت چند حکم رو ذکر کردیم. اگر موضوع انتشار اوراق وکالت تأمین مالی شرکت‌های زیر مجموعه باشه، برای اجتناب از تحقق بیعورینه، عدم وحدت مالکیت بین شرکت متعاضی تأمین مالی و شرکت فروشنده در انجام معاملات مرابحه باید رعایت بشه. نکته دیگر این است که در صورت سپرده‌گذاری وجوه حاصل از انتشار اوراق وکالت، یه وقت از این وجوهی رو که به دست آوردن از انتشار اوراق وکالت اجالتاً سپرده گذاری میکنن تا بیان بستر رو فراهم کنن برای اون سرمایه گذاری های بعدی. خب در این زمان اگر در این مدت سودی ناشی از این سپرده گذاری حاصل شد، این سود متعلق به صاحبان اوراق. نکته دیگر هم اینه که پرداخت سود علی الحساب معمولا در این شرکت ها تا سررسید نهایی مطرح میشه، گرچه فی حد نفسه اشکالی نداره، بلا مانعه که سود علی الحساب پرداخت بشه. اما تجربه نظام بانکی ما نشان داد که پرداخت سود علی حساب واقعا به صورتی طراحی نمیشه که نشان دهنده سود علی حساب باشه، بلکه اتفاقی که افتاده مگونه ایست که تبدیل شده به سود پول و ما از این جهت توصیه نمی کنیم در طراحی این اوراق سود علی حساب پرداخت بشه. خصوصا بررسی های ما نشان میده که امکان حسابرسی حداقل دو ماه یک بار شرکت های مالی وجود داره. بانک ها، شرکت های مالی، اینا امکان حسابرسی دو ماه یک بارشون وجود داره، بلکه حسابرسی یک ماه یک بارشون وجود داره. مانعی نداره بدن به حسابداران رسمی اینها مرتب بررسی کنن، یا دو ماه یک بار سود تحقق یافته رو بدن، یا یک ماه یک بار سود تحقق یافته رو بدن. سود علل حساب رو بگذاریم کنار. این سود علل حساب به قول یکی از دوستان میگفت که این علی الحساب کیه و موجب میشه که مشکلاتی رو پدید بیاد. نکته ششم، نکته هفتم، پرداخت حق الوکاله که حالا در بعضی موارد شد حق مدیریت به شیوه های ذیل بلا مانعه. یکی کارمزد ثابت با تعیین نرخ معینی از مبلغ اسمی اوراق منتشر شده، یکی کارمزد عمل کرد بر حسب درصدی از مازاد سود تحقق یافته، که حالا میشه هر مقدار سود افزایش پیدا کنه به نسبت کارمزد هم افزایش پیدا کنه. مثلا میگیم تا 20% سود کارمزد شما فلان مقداره، از 20% رفت تا 25% کارمزد شما این مقدار اضافه میشه، از 25% تا 30% کارمزد شما این مقدار دیگه اضافه میشه، که هرچه بازدهی بیشتر باشه کارمزد حق الوکاله هم به نسبت افزایش پیدا کنه. اون لازم نیست عنوان حسن مدیریت، اصلا میشه به این صورت جدولی باشه، جدولی باشه که هرچه بازدهی افزایش پیدا کنه به تناسب کارمزدم افزایش پیدا کنه، حق الوکاله افزایش پیدا کنه. نوع سوم هم کارمزد پلکانیه، بعد همین دیگه بر اساس تعریف چند پله از سود با درصدهای متفاوت در پله های مختلف. خیلی خوب، این بحث اوراق وکالت تمام شد. اگر سوالی باشه در مورد اوراق وکالت بگیم. بفرمایید.
این که فرمودید که سود علل حساب رو بگذاریم کنار، آیا شرعی اشکال پیدا میکنه؟
چه اشکال پیدا میکنه سود علل حساب نباشه؟
خب اون بانک من اول بحث ما بده بوده، ولی مال این بله اون حتی
رو
که
شبه ربانه میشه. اگر سود باقی رو محاسبه کنن فصل به فصل و به سپرده گذاران بدن ربا میشه، سود تحقق یافته، هر مقدار تحقق یافته. سود تحقق یافته اصله یا نه؟ ببینید سود علی حساب یعنی چی؟ سود علل حساب معناش اینه که اجالتاً این مقدار سود ماهانه ما به حساب شما واریز میکنیم، باید آخر سال حساب کنیم ببینیم سود تحقق یافته چقدره، ما به تفاوتش رو بدیم. درسته؟
سود وعده داده شده،
اصلاً سود وعده داده شده نسبت به سپرده ها امر خلاف شرعیه. هر سودی وعده کنن در شرایطی که معلوم نیست سود محقق می شود یا نمی شود، کم است یا زیاد است، اون وعده سود خلاف شرعه.
من منظورت هم از حساب بدیم
نه، یعنی بانک میگه مثلا من به این اورام 20% 18% سود میدم، بعد علل حساب
این هم علل حسابه. اگر مراد این باشه که من سود قطعی میدم، این سود قطعی مبناش چیه؟ موضوعش چیه؟ کجا بوده که سود قطعی به دست آورده؟
میگه حد اول، مثلا حد اول پیش بینی میکنیم که در سال ما 18% سود داشته
باشیم. خب هم این میشه همون علل حساب. این میشه سود علل حساب. اشکالی داره که سود علل حساب پرداخت نشه؟
علل حساب به این معنی
جناب عالی اشکال میکنید دیگه.
من میگم که علل حساب به این معنی که من تو ذهنم این علل حساب که یعنی آخر سال اینو
فعلا ما علل حساب میدیم که بعدن حساب کنیم.
آخر سال که سود به حساب همه تصویر شده حساب ها، این آقا اینقدر بیشتر سود داشته، بیشتر هم میدیم.
بسیار اگر این کار کرده بودن و نهادینه شده بود، الان ما چنین قضاوتی رو نمی کردیم. اون چه که اتفاق افتاده طی حدود 40 سال گذشته از بانکداری بدون ربا و پیدا شدن سود علل حساب این نیست، بلکه غالبا این سودی که داده میشه همون سودی است که نهایتا به همین بسنده میشه و کأن بانک سپرده هایی که گذاشتن مال خودش میدونه، سپرده هایی که گذاشتن مردم اینا رو مال خودش میدونه و سودی که به دست میاره مال خودش میدونه. این سودم میده که جاذبه لازم برای سپرده گذاری رو ایجاد کنه. دقت بکنید، این غیر از بانکداری بدون ربا و پرداخت سود ناشی منابع مالی مردم رو گرفته، این منابع مالی مردم رو داده به تولید کنندگان، داده به تجار، اونا تولید کردن، تجارت کردن، پس منافع مال مردمه، منافع مال سپرده گذارانه، نه مال بانک. دقت فرمودید؟ بانک این آن را منابع خودش می داند و منافع آن را منافع خودش می داند، نمی کنه که حق الوکالشو که درصدی باید اعلام بکنه و بگیره اون درصد رو بگیره، هران که سود می کند می گیره و هران که مازاد بر سود علل حساب است برداشت می کنه. دقت فرمودید؟ خواهی نشخان بره؟
یه راه حل نمیشه اینجا چیز که اونا پیشنهاد کرد که بگیم که آقا شما به حصولت آخر سال
روشن کنید که دوستان اون طرف هم بشنبن
به این صورت پیشنهاد بریم که شما این سود رو علاوه حساب 18 درصد قول داده به مردم بهشون میدید، بعد آخر سال شد 20 درصد، حالا سود حساب درصد خودتان بردشه، حقا لرکارتان بردشه، یه وقت زیاد میاد دیگه. آقا ما میگیم که تعهد بگیر از اون کسی که پول میزه، ما بقیهش رو میدیم مالیات به دولت، یعنی به صورت مالیات.
خب نمیدن که بزرگه،
یعنی این تو
مازادشو مالیات به دولت هم نمیدن.
نه میخوام بگم این 2% اختلافی که در آخر سال محاسبه شده که بیشتر شده، یا مثلا یا
آخه چرا به خود صاحبان سپرده ندن؟ منم اشکالم در اینه که باید بدن، شما کوتاه نیایید، شما هم مسابقه این باشید که بانک ها به حق عمل کنن، مردمی که منابع مالیشون رو آوردن توی بانک گذاشتن انگیزشون این بوده که بازدهی مثبت داشته باشه، دقت میکنید، انگیزشون این بوده که بازدهی مثبت داشته باشه، بعد بازدهی ها زیر نرخ تورمه، منفی هم هست، بعد محاسباتی که بانک میکنه این محاسبات محاسباتی نیست که نشان دهنده سود واقعی باشه، نتیجهش اینه که بانک منتفع میشه، سرمایه به اصطلاح سهامداران بانک منتفع میشن ولی سپرده گذاران متضرر میشن.
شما فهمیدید که ما اینجا نباید،
من میگم سود علل حساب رو بذاریم کنار تا سود واقعی رو بدن، سود واقعی رو بدن، سود قطعی رو بدن، سود پس از حسابرسی رو بدن. چرا محقق نمیشه؟ میگه بپرسید که ممکن است انجام بشود یا نه. بله من میگم ممکن است انجام بشود، ولی تا حالا نکردن، تا کنون نکردن. نه اون چه که تا کنون نکردن معنیش این نیست که مکلف نیستن انجام بدن.
نه میگم برای این که ما بانک ها رو بالاخره این حقی که یک تفاوت رو عملی بکنیم، یک کسی بگذاریم بارسه که به خود دولت باشه، بگیم که به همون سپرده گذار، بگیم که های سپرده گذار این پولی که شما میگذارید بانک یه درصدش رو اضافهش رو حالا مقدار اضافهش رو ما خرج فلان پروژه میکنیم.
بابا خود اینها مستحقشن، چرا به جای دیگه ای ببرن هزینه کنن؟ نشد دیگه، مال مردم رو باید با اذن اونها تصرف کرد، نمیشه
از همون اول که
بیاد سپرده بده، بابا هیچ کس امضا نمیده، اول میگن آقا منافع خود ما رو بدید، ما خودمون خواستیم به جای میبخشیم، به خیریه ها میدیم. خیلی خوب، فرمایشات شما خیلی دور از صحنه است. بله
این در مورد بانک ها که اصلا قابل تحقق نیست، به دلیل اینکه بانک منابع رو استخر موشان میکنه.
باشه،
و وقتی استخر موشان میکنه اصلا مشخص نیست به لحاظ حسابداری که من این پولی که دادم اصلا این در قسمت تجهیز منابعی استخدامش درست میشه و تو تکلیف با ذریع فرزنده تخصیص پیدا میکنه، سود که برگشت کاملا تبدیل میشه به دارایی بانک. یعنی اصلا جور دیگه ای میتونه بانک باش تعامل کنه؟
چرا نشه؟ ببینید حساب داری اتفاقا امروز به خوبی میتواند برای شما مشخص کند که چه مقدار از منابع سپرده‌گذاران استفاده شده، چه مقدار از منابع بانک استفاده شده. در قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونگذار قید کرده، گفته اولویت با استفاده از منابع سپرده‌گذارانه. پس تا منابع سپرده‌گذاران موجوده بانک حق نداره منابع خودش رو به کار بگیره. و طبعاً منافع معنیش هم اینه، طبعاً منافع سپرده‌گذاران در اولویت قرار گرفته و اول باید سود سپرده‌گذاران رو بدن. ضمناً در قانون عملیات بانکی بدون ربا سخنی از سود علل حساب نیست. ضمناً هیچ گونه وعده ای از ناحیه بانک برای سپرده‌گذاران پیشاپیش برای پرداخت سود از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد، بلکه از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا داستان این است که سپرده‌گذاران سپرده‌هاشون رو میدن، بانک باید این سپرده‌ها را به تولید کنندگان و تجار بدهد، تولید کنند، تجارت کنند، برگشت اصل و منافعش موجب بشه بانک این مجموعه برگشتی ها رو محاسبه کنه، به نسبت سپرده هایی که گذاشتن توضیح کنه، به نسبت مدتی که این سپرده ها هست توضیح کنه روی منابع. این باید عمل بشه. آقا عملا که نیست، یعنی یک واقع سیء رو زیر بارش بریم و تأییدش کنیم؟ نه، چون عملا نیست نمیشه گفت پس حق است. نه، باطل است، این باطل باید درست بشود. آفرین، بزرگترین نهی از منکر باید در سیستم بانکی انجام بگیرد. این باید اینجا رو باید تدبیر کرد. آفرین.
دقیقا مشکل همین تصویر قانونگذار عملیات بانکی بدون ربا از مکانیزم عملکرد بانک.
بله.
اصلا درست تصویر نداشته از اینکه بانک چطوری عمل میکنه. بانک کلن بخش تجهیز منابعش از بخش تخصیص منابعش جداست.
باشه جدا باشه.
خب نه، ببینید به لحاظ حسابداری نمیشه اون پولی که اون برای تو تخصیص من دادم بعدم بگم آقا اصلا معلوم نیست این پول از کیه، از کجا اومده، اصلا این پول با مکانیزم ظریف فرزنده و خلق پول تبدیل شده به پول جدید. پولی که از اول تو تجهیز اومده بود و استخدامش را تشکیل داده بود، این پول کلن نیست و نابود شد. به معنای این
نیست و نابود که نمیشه،
به معنای این که مزمهرش رو در یه سری پولای دیگه
موقعیت شخصیش رو از دست داده.
خب
موقعیت یک پول عام پیدا کرده. بین میگه استخر مشا.
بله.
استخر مشا یعنی در این استخر هم منابع بانک هست، هم منابع سپرده‌گذاران.
دقت میکنی؟
اینی که میگید میشه منابع بانک، چگونه میشه منابع بانک؟ مگه چگونه قد به ماهیت میده؟ من این نمیفهمم.
خاطر اینکه من منابع اصلا قابل تفکیک نیست.
قابل تفکیک از نظر از نظر اعتباری هست.
ببین مگه اینکه تناظرش یک به یک بشه. یعنی شما میگید ظریف فرزنده یک میکنی. وقتی ظریف فرزنده یک شد، یعنی هر چه پول تو تجهیز اومده همون وقت تو تخصیص میتونه تخصیص پیدا بکنه.
نه مطمئنن اینطور نیست.
خب اگر اینطور نباشه که الان بانک ها اینطور عمل نمیکنن، نتیجهش همین میشه، نتیجه گریزناپذیرش همین میشه. ما نمیتونیم برید من با بانک ها که هیچی با پلتفرم های تامین مالی که صحبت میکنم میگن آقا از سخت ترین کارهایی که شما از ما میخواید اینه که ما پولایی که تو تجهیز منابع بهمون داده شده، سرمایه گذار داده، اینا رو ردیابی بکنیم و ببینیم مثلا این پول رفته تو سبد پروژه مثلا صنعت ساختمان.
اون نه، اون نشد. ببینید دو جور ما میتونیم حساب سپرده داشته باشیم، یکی حساب سپرده عامه، یکی حساب سپرده خاص. اگر حساب سپرده خاص ایجاد کردیم قابل ردیابی است، میگیم آقا سپرده گذاران بیان سپرده گذاری کنن برای این پروژه، در این صورت یه باکس جداگانی براش تشکیل میشه از در حساب داری، منابع تو اون باکس واریز میشه، از اون باکس تخصیص پیدا میکنه به این پروژه. اما الان ما بحثمون سپرده های عامه، این سپرده های عام اومده توی نظام بانکی توی یک بانک، بانک خودش هم دارایی هایی داره. البته اینو به شما بگم، بانک عمده دارایی های خودش رو تبدیل کرده به ساختمان، عمده دارایی های خودش رو داره هزینه میکنه برای پرداخت حقوق کارکنان و امثال اینها. دقت بدید، مقداری باقی میمونه، این مقدار رفته تو همون استخر مشا. ما میگیم شما نسبت گیری کنید، هر نسبتی که هست، خلق پول یک مقوله جداگانه است، اون سر جای خودش. فرض میکنیم که این خلق پول هم یک عامل دیگری میاد در اینجا ورود میکنه، ما سهمی هم برای خلق پول باید در نظر بگیریم، باشه، ولی اینم قابل حسابداری است. به هر حال این سپرده ها قلب ماهیت که پیدا نکرده، خاص بوده آمده مشترک شده، مشاع شده. وظیفه هم این بوده، تکلیف هم این بوده، اولویت با استفاده از این منابع برای تسهیلات دهی باشه. اگر این اتفاق می افتاد و خوب درست عمل می کردن، باید بازدهی سرمایه در بازار واقعی کالا و خدمات هر چی که اتفاق افتاده می آمد توی استخر بانک به عنوان منابعی که برگشته از اصل و سود و منافع. در این صورت از این مقدار با یک حسابداری معقولی سهم سپرده گذاران در نظر بگیرن به نسبت سپرده ها بعد از کسر حق الوکالهشون و بعد از کسر سهم خودشون. سهم خودشون چقدره؟ هر مقدار که هست مونم جدا کنن، هفت برابره، هفت برابره. بسیار خوب نشد، اون هفت برابر رو کم کنن،
800 تومن خلق کردن با 800 تومن ترکی داد دادن دیگه. اصلا کجا آقا هر چی برگشته مال من بانک دیگه، اصلا وکالتی معنا نداره آقا. یعنی میخوام بگم این سیستم وکالت بردار نیست.
البته ببینید الان یک بحثایی هم هست در مورد این که بانک های مثلا غیر دولتی رو مکلف کنن که شما فقط خدمات بدید.
این انگیزه عالیه. یعنی آقا یه آقا بانک‌های غیر دولتی حق خلق پول ندارن تو خیلی جای دنیا.
این یک راهش. این یک راهش. در این صورت 100% میشه مشخص کرد. یک سخن دیگر هم هست. اون به اصطلاح ذخیره کامله. که بگیم هر سپرده گذاری که سپرده گذاری میکنه بلا فاصله برود در حساب این بانک در بانک مرکزی و اگر کسی آمد تسهیلات خواست از اون حساب بردارن به متقاضی بدهن، اونم این نتیجه رو میده. دقت فرمودید؟ پس این دو سناریو مطرحه. وضعیت فعلی بالاخره یک حقیقت اینه که منابع مالی مردم رو جمع‌آوری کرده، همین موجب شده که بتونه خلق پول بکنه. اگر این ورودی نمی بود ای بسا اون خلق پول هم از هیچ شاید اتفاق نمی افتاد. پس همین یک ظرفیت ایجاد کرده، همین یک استعداد داشته، از این استعداد بهره گرفته شده، پس منافع اینها هم به حساب میاد. اینا رو محاسبه بکنن. مهم اینه که شیوه کار این باشد که سرمایه گذاران که سرمایه گذاری میکنن هر مقدار بازدهی سرمایهشون هست گزارش کنن به بانک، سهمی به خودشون داده بشه، سهمی رو بانک برداره برای خود بانک و سپرده گذارانش. به نسبت با یک محاسباتی که گمان میکنم این محاسبات راحتی برای حتی حسابداران و حساب رسان ممکنه، محاسبه کنن ببینن که این منابعی که مردم آورده اند اگر به این شیوه بر سرمایه گذاری بشه چه مقدار باید به اینها سود داد، از مجموعه سودی که به دست آمده چه نسبت باید به اینها سود داد، به اون نسبت این سود رو به اینها بدن، به این وسیله بشه دست یافتن به حق اونها. من به نظرم میاد این که گفته بشه این پول ها قلب ماهیت پیدا کرده دیگه، قابل این نیست که ما تفکیک کنیم و جدا کنیم، به نظرم میاد اینها جای تحمل.
من اصلا معالا فرمان شما رو خیلی دوست دارم و با شمراه و همه مقدری فکر میکنم باید مسئله فطری خلق پول رو اجتنبیمه کرد.
مانعی نداره، مانعی نداره.
اگر زمین بشه بنده خلق پولی که برای حاکمیت نیست.
بنده که جازمم در این قضیه مسئله حرمت خلق پول توسط غیر دولت من رو جازمم. قبلا هم بحث کردیم تو بحث پول، این بحث کردیم که به نظرم آمده حاکمیت هست که حق دارد ضرب پول بکنه و در گذشته میکرده، امروز هم چاپ اسکناس و خلق پول حق حاکمیت، این حق هم باید متناسب با شرایط اقتصاد عمل بشه، به اقتضای رشد اقتصادی رشد پیدا کنه، به اقتضای افت اقتصادی انقباض پیدا بکنه. اگر این عمل بشه ما با این بساطی که امروز روبرو هستیم روبرو نمیشیم. استاد
یه سوالم بکنم، بازار ثانویه و فرض شکست اوراق وکالت هم
سوالتون رو درست بگید ببینم
چی بازار ثانویه؟
بازار ثانویه این اوراق مانعی نداره، این اوراق وکالت میتواند بازار ثانوی داشته باشد، یعنی به عبارت دیگه کسانی که این اوراق رو خریداری کردن بیان در بازار سرمایه به نرخ روز این اوراق رو واگذار کنن.
یعنی این اوراق میتونه ارزشی متفاوت از ارزش اولیه پیدا
کنه؟ حتما ارزش متفاوته. این اوراق تبدیل شده به منابعی برای سرمایه گذاری و الان در جریان سرمایه گذاری است. وقتی الان در جریان سرمایه گذاری است پس رشد کرده، رشد ارزش پیدا کرده، بیاد در بازار سرمایه به قیمت روز کشف قیمت بشه و فروخته بشه.
شکستش چی؟ یعنی من باید در یک عملیات وکالت، در یک عملیات وکالت اوراق رو خریدم، من در واقع پول دادم به یکی وکیلش کردم که رو سرمایه رسته سرمایه کرده شکست خورده پروژه.
بله.
اینجا چی میشه؟
خب طبعا باید بپذیریم.
یعنی من صاحب اوراق دچار ضرر میشم.
بله بله باید بپذیریم. منتها ببینید ما در مورد بانک، در مورد بازار سرمایه با اعداد بزرگ روبرو هستیم. چون با اعداد بزرگ روبرو هستیم اینطور نیست که تأمین مالی برای یک پروژه خاص همان حکمی رو داشته باشه که تأمین مالی برای مجموعه پروژه ها داره. در مجموعه پروژه، در یک پروژه خاص ممکنه پروژه خاص باشه کسب روبرو بشه، اما هزاران و ده ها هزار پروژه تأمین مالی شده یک مرتبه 100% با شکست روبرو نمیشه. اون چه که در تجربه اقتصاد جهان نشان میده اینه که درصدی از پروژه ها دچار شکست میشه. نهایتا اون پروژه هایی که به نتیجه رسیده و منافع داشته و بازه مثبت داشته غلبه دارن، نه تنها خسارت اون پروژه های دچار شکست رو پوشش میدن، بلکه یک حداقلی از سود رو هم برای کل پروژه ها به وجود میارن، چون به صورت مشاع است، بنابراین همواره سودش مثبت خواهد بود.
اینجا الان که باگذاری اوراق، الان من اوراق وکالت رو بازار اولیه خریدم و میخوام باگذار کنم مثلا به ایشون، ایشون از من قیمت بالاتر که این اوراق رو میخرن، من الان دارم اون پولی که وکالت دارن به اون بنده خدای شرکت بانی که اوراق منتشر کرده دارم این پول رو وکالت میدم به ایشون، اضافه جدیه بین من و ایشون چی میشه؟
شما دیگه الان مالک سرمایه هستید، اوراق رو خریدی، اوراق رو دریافت کردی، خب اوراق خریدنی نیست. در هنگام آغاز انتشار اوراق، اوراق ارزشی نداره، ارزشش صفره. شما نشان این است که سرمایه گذاری کردید. وقتی که یه مقدار زمان گذشت و به کار گرفته شد این منابع، شما سرمایه گذارید و نشان این سرمایه گذاری شما این اوراق است. بله بله، اون سرمایه رو که این اوراق حکایت از اون سرمایه میکنه، او رو دارید در بازار عرضه میکنید.
یعنی در واقع برمیگردید به همون مسئله شخصیت حقوقی و شرکت، اینطور درست فهمیدم؟
نه الان چنین نگاهی ما نداشتیم، ما الان بحثم شخصیت حقوقی نیست.
مثلا این ساخته میگم که این اورا باش داره ساخته میشه دیگه.
بله دیگه،
در هزارم هم به شما
باشه. حالا یه تعداد پروژه هست که از این طریق تامین مالی شده، مجموعه اون پروژه ها هر مقدار که هست ارزشش، این اوراق حکایت از کسری از اون ارزش ها میکنه. خب اگر اجازه فرمایید به همین مقدار بسنده کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سوالی کردن از اون طرف؟
یه سوالی بود که این معاملات بین بانک های دولتی چه
باید؟ آیا الله
بله.
در اون خصوص همون ادامه همون
مبادلات بین بانکی.
آره گفتیم چه دو تا شرکتی چه زیر مجموعه یه شرکت واحد هستن با توجه که بانکای دولتی هم مال دولته.
بله بله.
آیا معاملات اینها هم همین صورت
همین معنی رو پیدا میکنه؟ اگر از منابع خود بانک همین معنا رو پیدا میکنه، یعنی اینجا وحدت مالکیت وجود داره، هم بین بانک‌های دولتی با هم، هم بین بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، دقت فرمودید وحدت مالکیت اینجا. بله. مگر اینکه بنا رو بریم بگذاریم که از منابع سپرده مردم استفاده میکنن، اگر اون اتفاق بیفته در اون صورت مال مردمه دیگه، این میشه تعدد مالکیت.
بله. یعنی حتی خرید اوراق خود دولت، اوراق خزانه و اینها رو هم اگر از منابع خود بانک باشه نمیتونن.
بله نمیتونن. بله. قبلا هم این رو گفته ایم. خیلی خوب، متشکر از همه دوستان، خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله.